بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اشکال چهارمی که در مالکیت فردی شده است، گفته شده است این که عوامل تولید سه چیز است: یکی کار، دیگری طبیعت و سوم ابزار. مثال زده است، گفته است مثلا در زراعت خب یکی کار لازم است، زارع، دیگری ابزار لازم است، مثل اون زمان بیل، تیشه، کلنگ، و در این زمان ماشین، موتور آب، تراکتور و امثال اینها. سوم گفته از طبیعت، یه دانه یه گندم که زیر خاک می رود، طبیعت هست او را خوشه می کنه. تمسکم کرده است به اون شعر سعدی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به دست آری و به غفلت نخوری. و گفته از هزار برابر طبیعت کار میکنه، یک برابر کارگر یعنی زارع کار میکنه. که اگر یادتون باشد در بحث های قبلی می گفتیم سخاء طبیعت، یعنی در اقتصاد این بهره ای که مال طبیعت، به این سخاء طبیعت می گفتن. لذا مسلم است این دانه گندم که رفت زیر خاک اگر بخواد خوشه شود برای شما حاصل بدهد، طبیعت دخالت کامل دارد. کار کارگر دخالت کامل دارد. ابزار هم دخالت کامل دارد. پس عوامل تولید سه چیزه: کار و ابزار و طبیعت. وقتی تناسب سنجی کنیم میبینیم که بهره طبیعت هزار برابر است از بهره ابزار و بهره کارگر. از این جهت این آقا گفته است این که این حاصلی که از زراعت برداشته می شود مال کارگر نیست، مال اجتماع. یه سهمی هم این کارگر می بره، همون شعاری که اونها دارن، به اندازه ضرورت برداشت بکنه، به اندازه قدرت کار کنه، به همون اندازه ای که کار کرده برداشت بکنه، برداشتش همون ضرورت، یعنی شعاری که کمونیست ها داره. گفته از این راجع به زراعت. گفته است راجع به صنعت کار بالاتر از این است. گفته عوامل تولید در صنعت اون هم سه چیزه. یکی کار، یکی ابزار، یکی هم اجتماع، جامعه. اون کسی که کار می کند در کارخانه خوب دخالت دارد در تولید. اون وقتها که کار دستی بود، اون چرخ ریسندگی، چرخ دستی هم ابزار بود، دخالت داشت در تولید. الان هم اون ماشین قوی در کارخانه دخالت دارد در تولید. اما مهمتر از این که دخالت دارد اجتماع است. گفته جامعه است که این ماشین تولید را درست کرده. رضا تصریح می کند، میگه اصلا اون مخترع به ظاهر مخترع است، مخترع جامعه است. ذوق و استعداد این مخترع مال جامعه است. به قول این آقا مظهر تکامل جامعه یعنی این کسی که این ماشین رو درست کرده. جامعه تکامل کرده، مخترع درست شده. اون مخترع ماشین درست کرده، لذا خود اون مخترع هم نمیتواند مالک ماشین باشد، چه رسد دیگری. کارفرما بخواد پول بده ماشین بخره، این نمیشه. این ماشین مال جامعه، جامعه دخالت دارد در ذوق این مخترع، در استعداد این مخترع و در تکامل این فرد. اگر از شما بپرسند که تمدن یعنی چی؟ یعنی تکامل جامعه، و تکامل جامعه یعنی مخترع هواپیما، یعنی مخترع ماشین صنعت، یعنی مخترع اتومبیل. گفته پس بنابراین جامعه دخالت دارد در تولید، کارگر دخالت دارد در تولید، ماشین ابزار دخالت دارد در تولید. اما سهمی که جامعه دارد نظیر طبیعت، هزار برابره. هزار برابر جامعه سهم دارد، یک برابر، یک در هزار این کارگره سهم دارد، یک در هزار این ماشین سهم دارد. اصلا ماشین سهم ندارد، ماشین همش مال جامعه. گفته پس بنابراین اون شعار باز زنده می شود. نگفته لازمش اینه، اون شعار زنده می شود. هر که به اندازه ضرورت باید کار کند، به اندازه قدرت باید کار کند، به اندازه ضرورت باید برداشت کند، ما بقیش مال اجتماع. که مال دولت یعنی مال اجتماع. خلاصه حرف این آقا اینجور میشه که عوامل تولید چهار چیزه. یکی طبیعت در زراعت، یکی اجتماع در صنعت. دو چیز هم مشترک در هر دوست، یکی کار یکی ابزار، این هم در زراعت میاد و هم در صنعت میاد. این خلاصه فرمایش این آقا. و در کتابش خیلی هم اصرار کرده، خیلی هم تکرار کرده، 4-5 جا این جمله تکرار شد. این حرف رو باید همینطوری که آقا دو قسم کرده، ما هم دو قسمت جواب بدیم. و اما راجع به زراعت، خب حرف متینه، یعنی ما سخای طبیعت داریم، شکی نیست. دانه گندمی که زارع می اندازد در زمین، این فقط به قول قرآن شریف حرسه، معنای حارس، معنای حرس یعنی دانه رو زیر خاک کردن. خب درسته، این بیشتر از این کار نمی کنه. اما دیگه طبیعت است این دانه رو صد دانه می کنه، ابر و باد و مه و خورشید و و و و در کار است، مرور زمان، زمستان و تابستان، آب. و بالاخره طبیعت است که این دانه گندم رو می شکافت، کم کم بزرگ می کند و کم کم صد دانه می شود. اون طبیعت بهره ای که داره به قول این آقا هزار برابره. راستی هم اینجوره، چنانچه ابزار هم، چه ابزار روز باشد چه ابزار دیروز باشد، اون هم سهم داره، اما سهمش خیلی کمه. خب تراکتور حالا روز اول یه مقدار کار میکنه، روز آخر هم یک روز کار میکنه تا این گندم از کاه جدا میشه. اون که سهم به سزا دارد در زراعت، طبیعت هست، سخاء طبیعت. این حرف درسته، این حرف متینه، اما نتیجه ای که این آقا میگیرد، این نتیجه به این صغرا و کبرا نمیخوره. خب ما قبول داریم سخاء طبیعت، حالا سخاء طبیعت چی رو مال جامعه، چی رو مال این آقا نباشد که کار کرده. اگر یادتون باشد مارکس در ارزش اضافی همین رو میگفت، در ارزش اضافی میگفت سود اضافه بر کار، این مال کارفرمانی، این مال کارگره، کارفرما میبره، پس ظالم سارق استثمارگره. خود اون هم قبول داشت که مال اینه. اونجا میگفتیم سخاء طبیعت پس چی؟ میگفت استثناء در قانون. این سخاء طبیعت بله هزار برابر کار کارگر طبیعت کار میکنه، اما این سخاء طبیعت چرا مال جامعه باشه، چرا مال زارع نباشه؟ خب هر که کار کرده سخاء طبیعت هم ماله، طبیعت سخاوت کرده ماله. و قرآن شریف خب میفرماید سخاء طبیعت ماله، میفرماید هو الذی جعل لکم ما فی الارض، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا. ما زمین و اون چه در زمین است ملک انسان ها کردیم و در سوره اذا وقع میفرماید شما حارسید ما زارع، و این بهره ای که شما میبرید این از ما. خب سخاء طبیعتی که تو اقتصاد میگیم دیگه، ما طلبه ها باید بگیم سخاء الله، مال خدا. خب مال خدا به کی دادی؟ به بنده هاش. این آقا کار کرده، بهره کار این آقا سخاء طبیعته. یعنی گفته است، خدا گفته است تو کار بکن، کار کردن از تو برکت از من، به قول عوا. خب این کار کرده، برکت هم خدا داد. یه دانه رو 700 دانه کرده از خدا کرده. اما برای این چه؟ برای چرا؟ برای غیر. چرا مال جامعه آخه؟ چرا تو این چرا؟ چرا مال جامعه؟ یعنی جعل لکم که نمیگه جامعه، یا کل فرد فرد. و الا اگر بگه لکم، این کاف، این کم لکم جمع مجموعی باشه، خیلی ایراد بهش وارد میشه. لازمش اینست که مال مال الله، عیالم عیال الله، بعد بیان درباره صحبت میکنیم. یکی از حرفایی هم که بعضی هاشون زدن همینه که این کمهایی که در قرآنه، انما اموالکم و اولادکم، گفته اموالکم، این کم، این عام مجموعیست نه عام استقراقی. معناش اینجور میشه که مال مال جامعه. وقت بعدش دیگه نخونده انما اموالکم و اولادکم، اولادش هم یقین میگه، اولادش هم یقین مال جامعه. این دیگه برمیگرده به چیزهای دیگه. لذا عام عام استقراقی. خب این آقای زارع کار کرده، وقتی آقای زارع کار کرده، سخاء طبیعت دنباله این کار اینه. این سخاء طبیعت را روی جریان عادی، روی جریان عقلایی، خب باید بدیم به این زارعه. حالا بدیم به همسایش، ظلم نیست؟ و اتفاقا خود مارکس هم قبول نداره. یعنی کاسداغ، این اشکالی که این آقا کرده کاسداغتر از آش شده. او میگه سخاء طبیعت مال زاره، او میگه سود اضافی مال زاره، او میگه اگه سود اضافی را دادیم به کارفرما ظلم سارق استثمارگری، و این سود اضافی تبع کار اینه، باید بش بدین. سخاء طبیعت هم تبع کار اینه، باید بش بدین. خب درست هم هست؟ یعنی طبیعت همین رو اقتضا می کند، عدالت همین رو اقتضا می کند، عدالت اجتماعی. عقلا به همین حکم می کنند. و این که این آقا کار کنه، بهره کارش مال خودش، اما سخاء طبیعت مال دیگری. چرا مال دیگری؟ اقلا اگر بگه سخاء طبیعت مال خدا، طبیعت که دیگه حالا باید ما طلبه ها اسمشو بذاریم خدا، سخاء طبیعت یعنی سخاء الله، اون که خدا دخالت درش داشته، مال خدا. خب مال خدا، خدا داده است به بنده، گفته از تو کار بکن، بهره کار مال تو. لیس للانسان الا ما سعى. سعی این انسان همون دانه رو در زمین انداختن، گندم شدن، این گندم بهره کار اینه. پیش عقلا بهره کار اینه، پیش شرع بهره کار اینه، پیش وجدان بهره کار اینه. و دلیلش هم اینه، اگر کسی ببرد، وجدان همه ای رو ظالمش میدانه. میگه این نصفه شب آبیاری کرده، روزها زحمت کشیده، حالا دیگری اومد برد، چرا برد؟ لذا به این آقا میگیم اینی که میگی سخاء طبیعت مال جامعه، وجهی از برای این نمیبینیم، نمیبینند. بلکه باید بگیم که اگر سخاء طبیعت رو بدیم به جامعه میشه ظلم حسابی. زکات اسلامی یه وضع آخری داره مربوط به این حرفانی. ما سخاء طبیعت هم نداشتیم، مسلم است که در هر جامعه ای مالیات باید بده. این مالیات دادن برای خاطر اینه که این کسی که مالیات رو میگیره برای خود همین انسان ها کار میکنه. خب معلوم است دیگه، هر کسی مالیات میده برای این که پلیس خانش رو حفظ بکنه، نمیدونم برای جاده بسازن، برای این که تمدنش رو بگردونن، برای این که هرج و مرج لازم نیاد، و بالاخره مسلم جامعه دولت میخواد، اون دولت هم باید مالیات بگیره. در هر جامعه همیشه این مالیات ها بوده. نه اونم همینه. بعد باید درباره خمس و زکات صحبت بکنیم که این مال عنوان دولته، دولت اسلامی مال عنوان دولته. اون عنوان دولت دیگه باید اینجور بشه که بگردونه جامعه. و علی کل حالین بر فرضم مال زکات و خمس مال فقرا باشد، اون همونه که پروردگار عالم چون مالک الملوکه، هیچ کسی نمیتواند جز خدا دیگه کاری بکنه. العبد و ما فی یده کان لمولا. پروردگار عالم میگه که این خمس و این زکات رو از مال شخصی خودت باید بدی. من میگم باید بدی، خب خداست و میگه باید بدی. غیر از خدا هم هیچ کس نمیتونه، یعنی نمیتونه به این معنا که یا خدا یا کسی که اجازه از طرف خدا داشته باشه، و الا کی میتواند به شما بگوید پولت رو بده به دیگری الا خدا. خدا میگه پولت رو بده به دیگری. لذا خمس و قضیه خمس و زکات هیچ ربطی به این بحث ما نداره. یا مال عنوان دولت هست و مالیات، و مالیات صرف شخص خود شخص میشه، و یا نه اگرم مال فقرا باشه برمیگرده به این که خدا گفته است بده، من هم باید بدم. اما مربوط به این که پروردگار عالم رو استحقاق میخواد بگیره، این حرفا نیست مسلم. حالا که این بحث ما نیست، خب مالک میشه باید ببینیم اگر اجازه میدید اون کسی که صاحب دریاست، ببینیم انفال مال کیه. اگر انفال مال دولت شد که ما قائلی مال دولته، دولت اسلام، او باید اجازه بده. اگر اجازه بده میتواند سید کنه، اجازه نده نمیتونه سید بکنه. چرا اشکال میکنه؟ شما تازه اومده مواسه؟ خب حالا ما داریم این اشکال چهارم رو فعلا جواب میدیم، حالا به اشکال های دیگه میرسیم. فعلا توی اشکال چهارم شما اشکال داری؟ خیلی خوب، مرحبا لناصرم. اشکال مال من نیست، اشکال مال همون هست که کردن. نه به این معنا قبول ندارم. کمونیست ها که ندارن، اگه داشته باشن سوسیالیست ها دارن. سوسیالیستا نه کمونیست با سوسیالیستا بله برگشتن از اون مرام اولشون برگشتن، مالکیت شخصی رو مثل خونه و امثال اینها قائل شدن، باز مثل کارخانه و امثال اینها نه. حالا در کارخانهش داریم صحبت میکنیم. و اما حرف دوم، یعنی این که کارخانه مال اجتماع، که گفته است این پارچه ای که از کارخانه بیرون میاد، تولید کارخانه، تولید هر صنعتی، یه سهمی دارد کارگر، یک در هزار. یه سهمی دارد ابزار، یعنی اون ماشین، اگر حسابشو بکنیم این ماشین سهمش برمیگردد به اجتماع. چرا؟ گفته برای این که این ماشین یعنی تکامل اجتماع. در حقیقت مخترع یعنی مظهر تکامل. اجتماع است ذوق و استعداد داده به این، اجتماع است که این ماشین را تحویل جامعه داده. پس بنابراین سهم کارگر رو بده، ما بقیش همه و همه مال اجتماع. این جمله دوم. اینا سه تا اشکال ما به این حرف داریم. اشکال اول اینه که درباره اجتماع آیا اصالت الفردی یا اصالت الاجتماعی یا اصالت هر دو، یه اختلافی در میان جامعه شناس ها هست، این که بعضی اصالت الفردی هستند. معنای اصالت الفردی اینه که میگن که اجتماع به ما هو اجتماع ما نداریم، اون که هست افراد در جامعه. اگه وحدتی برای این افراد درست میکنی، این وحدت وحدت انتزاعی، نظیر یه تسبیح. خب تسبیح ما برای اون صددانه و اون نخی که صددانه در اوست دیگه چیزی نیست. اگه یه وحدتی برای این تسبیح درست میکنی، وحدت اعتباری. به اینها میگن اصالت الفردی. یه دسته اصالت الاجتماعی شده، میگن نه، وحدتی که برای افراد هست به نام اجتماع، این وحدت وحدت حقیقی. حالا وحدت حقیقی عرفی یا واقعی و نفس الامری و فلسفی کار به اون ندارن، مثل همین بنا. الان این بنا با فرضی که از خشت و از آجر و نمیدونم گچ و سنگ و امثال اینها ترکیب شده، اما یه وحدت حقیقی داره. وحدت حقیقیش به اندازه ایست که دیگه اون واحدها مزمحل شده به طور کلی، اصلا از بین رفته. دیگه حساب آجر و حساب سنگ و سیمان و گچ و اینها اصلا در اینجا نمیشه. به اینها میگن اصالت الاجتماعی. میگن فرد مزمحل در اجتماع، محیط 100% فرد میبره، فرد هیچ کاره در اجتماعی. اون که مؤثر است در خارج اجتماعه، نفع نظیر این بنا. بعضی ها هم یه قضیه بالاتر از این رفتن که این وحدت، وحدت حقیقیش عرفیش، اونا دیگه وحدت فلسفی هم درست کردن، گفتن نظیر جنس و فصل برای انسان. جنس و فصل برای انسان یه لا اقتضا و یک اقتضا جمع شده، انسان درست شده، حیوان ناطق. اما دیگه جنس یا فصل اینا، این واحدها خارجیت داشته باشد، نه، اون که خارجیت دارد نوع بسیط هست در خارج، که اون دیگه وحدتش خیلی میره بالاتر، میشه وحدت حقیقی فلسفی. این هم قول دوم. به اینها میگن اصالت الاجتماعی. قول سوم اصالت الفردی و اصالت الاجتماعی. حق مطلبم اینه که ما قائلیم به هر دو، هم اصالت الفرد هم اصالت الاجتماع. نظیر چی؟ نظیر انسان و سلول ها، تک سلول ها در بدن، در حالی که این انسان مرکب از تک سلول هاست و چندین میلیارد، حالی که وحدت حقیقی داره، واحدها مزمحل نشده، اونها هم یه واقعیتی داره. در حالی که واحدها واقعیت خارجی دارد، خود این ترکیب یعنی انسان، خود این فرد در خارج، این هم یه واقعیت داره. جامعه اینه، جامعه در حالی که یه چیزی است در خارج، یه واقعیتی است در خارج، اما واحدهای جامعه هم مزمحل در این جامعه نی، اونها هم دخالت کامل، استقلال کامل در خارج دارن. به این میگن اصالت الفردی و اصالت الاجتماعی. گفتم اختلافی است در میان جامعه شناسا، حتی مسئله فلسفی شده و کتاب‌های معارف اسلامی رو اگر مطالعه کرده باشید، بعض اوقات بحث مفصل دربارش شده و ما قائلیم به این قول سبو. حالا ما چه اصالت الفردی باشیم، چه اصالت الاجتماعی باشیم، چه اصالت رو به هر دو بدیم؟ در جایی که جامعه دخالت دارد در اختراع، در تمدن، بلا اشکال، نه در تمدن، جامعه در هر کاری از کارهای من و شما دخالت دارد. یعنی شما دخالت دارید در کار من دخالت دارم در کار شما، هر دومون دخالت داریم در کار او. اگر نونوا نباشد جامعه مختل، اگر دانشگاه نباشد جامعه مختل، اگر مدرسه نباشد جامعه مختل، اگر مخترع نباشد جامعه مختل، همه اینها دخالت دارن در یک دیگه. یعنی کل فرد 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 که برمیگرده به اینکه اجتماع محیط دخالت دارد مسلم در کار همه جمع. اما دخالت نه شراکت. اگر بخوایم مثال بزنیم، مثال یک کارخانه، این جهان یک کارخانه، این کارخانه کارفرما دارد، مدیر دارد، مهندس دارد، کارگر دارد، هر کدامی اینا نباشن کارخانه میخوابه. اگه کارفرما نباشد کارخانه میخوابه، کارگر نباشد کارخانه میخوابه، مدیر نباشد کارخانه میخوابه. کارفرما دخالت دارد در کار کارگر، کارگر دخالت دارد در کار کارفرما، هر دو دخالت دارند در کار مدیریت، مدیر دخالت دارد در کار هر دو، در کار هر سه و همچنین تا آخر. اما در حالی که همه دخالت دارن در یک دیگر، اما شراکت در کار ندارن، یعنی بهره هر کسی مال خودشه، کارگره کارش بهرهش مال خودش، مدیره بهرهش مال خودش، مهندسه بهرهش مال خودش، تا آخر للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبوا. وضع جامعه اینه، ما اصالت الفردی بشیم همی رو میگیم، اصالت الاجتماعی بشیم همی رو میگیم، اصالت الفردی و اصالت الاجتماعی بشیم باز همی رو میگیم. میگیم آقا اینی که شما میفرمایید جامعه در ذوق، در استعداد مخترع دخالت دارد، پس ماشین مال جامعه ای غلطه. میگم جامعه دخالت دارد نه شراکت. وقتی شراکت نداشت دخالت داشت، او دخالت دارد در کار او، اونم دخالت دارد در کار او. نونواه دخالت دارد در کار مخترع، اگه نونواه نبود مخترع هم نبود، اما مخترع هم دخالت دارد در کار نونوا. وقتی دخالت باشد شراکت نیست، وقتی شراکت نباشد بهره هر کسی مال خودش میشه. ماشین مخترع میشه مال مخترع، ماشین کارفرما و کارخانه میشه مال کارفرما، کار کارگر هم میشه مال کارگر، همچنین تا آخر. این جواب اول، که این آقا کلمه دخالت را با کلمه شراکت با هم خلط کرده، حالا دانسته یا ندانسته. و فرق است بین دخالت و شراکت، این اول. اشکال دومی که به این آقا داریم این است که میپذیری بگید شراکت نه دخالت، اما همین جامعه که کارها رو تقسیم کرده بهره رو هم تقسیم کرده، برای اینکه مالکیت یه امر اغلایی است دیگه، مشبر کن در خارج کنی، یه امر قراردادی اغلایی، اغلا اومدن کار رو قسمت کردن. اون وقتی که اجتماع نبود، یعنی تمدن نبود، مثل بادیه نشین‌های فعلی کار رو قسمت میکنن، یه مقدار کار رو میدن به مرد، یه مقدار کار رو میدن به زن، یه مقدار کار رو میدن به بچه، تا این که اون مملکت کوچکشون، اون خیمهشون بگردن. خب اجتماع بزرگ هم همینه، کار رو قسمت میکنن، نونوایی رو میده به یک دسته، لبنیاتی رو میده به یک دسته، درس خوندن رو میده به یک دسته، همه کارها رو قسمت میکنن. ولی قسمتش قسمت عجیبی است، قسمت با ذوقه، یعنی در حالی که قسمت میکند اما هر کسی رو به ذوق خودش انتخاب میکنه. وقتی کار رو قسمت کرد، بهره رو هم که شریکه، یعنی اجتماع، مال اجتماعه، این بهره هم تقسیم میکنه. به لبنیات فروشه میگه که بهره کارت مال خودی، به مختره هم میگه بهره کارت مال خودی، به مدرسه هم میگه بهره کارت مال خوده، به محصله هم میگه بهره کارت مال خوده. لذا به این آقا حرف دومی که به این آقا داریم میگیم دخالت نه شراکت، میپذیریم، اما همینطور که کار رو اغلا یعنی اجتماع با هم تقسیم کردن، بهره رو هم با هم تقسیم کردن. این هم جواب دوم. و سوم که به درد ما طلبه ها میخوره، به درد مسلمان ها، ما اقتصاد اسلامی داریم صحبت میکنیم، اینه که قبول داریم اجتماع دخالت دارد در استعدادها، در ذوقها، در کارها، در تمدنها. قبول داریم این حرف درسته، مظهر تکامل اجتماع این هواپیما، مظهر تکامل اجتماع این ساختمان، مظهر تکامل اجتماع این باستون شناسی ها و این امارت ها، مظهر تکامل اجتماع این ماشین های غول پیکر، این ماشین های در کارخانه، مسلم این مظهر تکامل. اما پروردگار آدم همینطور که به حسب ذوق و استعداد کار رو تکوینن تقسیم کرده، همون پروردگار عالم مولای حقیقی بهره هر کسی را به خود او داده. این جواب دوم با سوم خیلی شباهت داره، جواب دوم مال اونایی که خدا قبول ندارن، جواب سوم که ما خدا را قبول داریم، یه قدری جا افتاده تر میشه. قرآن اینجور میگه ولا تتمنوا، آیه رو که قبلا خوندم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله. این تقسیم بهره است، این آیه شریفه. در حالی که تقسیم کاره تقسیم بهره. یعنی قرآن شریف می فرماید اصالت الاجتماعی که خیلی بالا رفتی، مسلم است که دخالت داری در کار افراد، اما اجتماع ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، به حسب ذوق و استعداد کار تقسیم تکوینی شده، به حسب قرار داد من خدا که عدالت حسابی هم هست، دهره کار هر کس مال خودش، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب. اینم حرف سوم. فتلخص مما ذکرنا، گرچه این اشکال خیلی این طرف و اون طرف زده شده، تکرارم شده، در بعضی زبانها هم افتاده شده، اما اشکال اصلا و ابدا پایه نداره. خب این هفته، هفته آخر است دیگه، بعد از ماه مبارک رمضان امیدواریم که درس ها شروع بشه. یک ماه اگه درس ها شروع شد، دو سه تا اشکال دیگه باز هست در مالکیت فردی که باز اشکال شده به مالکیت فردی، ان شاء الله برای بعد از ماه مبارک رمضان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.